تخمین ما از خطر درست نیست. اگه ما همین الان شما و خیلی از شنوندگان توجه کنید، خیلی از اون فکرهای منفی که تو ذهن ما بود اصلا اتفاق نمیفته. در مورد کرونا، زمانی که ما با کرونا روبرو بودیم، خیلی ها افکاری که داشتن، ای وای ممکنه خدا اونا هم بگیرن، ممکنه اونا هم خدایی نکرده تحت تاثیر کرونا جونشون از دست بدن، یا اتفاقات خیلی بدی بیفته، یا تو اتفاقات بد دیگه‌ای که تو گذشته برای هر فردی اتفاق افتاده، مشکلات مالی داشته، تو کار جدیدش مشکل داشته، نمیدونم سیل و زلزله رو تجربه کرد، خیلی وقتا اون اتفاقات خیلی بدی که تو ذهن ما هست اصلا اتفاق نمیفته. و این خیلی مهمه ما متوجه باشیم ذهن ما خیلی وقتا یه فاجعه‌هایی رو میسازه، از کاه کوه میسازه، در حالی که واقعا اونقدر خطرم وجود نداره. و بعد به خودمون میگیم ای وای ما چرا اینقدر ترسیدیم؟ تو این 12 روز گذشته خیلی ها خیلی ترسیده بودن، خیلی نگران بودن، اما الان که نگاه میکنیم میگیم خب نه، واقعا اینقدرم قضیه شاید ترسناکم نبود. ولی ما نمیخوایم ساده انگاری کنیم. قرار نیست ما خطری که وجود داره رو نادیده بگیریم. قرار ما تو ذهنمون بهترین حالت ممکن، بدترین حالت ممکن، واقع بینانه ترین حالت ممکن رو در نظر بگیریم. تو خیلی از فجایع طبیعی، مثلا حالا همین کرونا که پشت سر گذاشتیم، بدترین حالت ممکن که خدای نکرده یکی یه آسیبی جدی جسمی ببینه، توی جوامع مختلف بین 1 تا 5% بود. یعنی خیلی از ماها توی واقع بینانه ترین حالت و قرار بود مثلا یه سرماخوردگی جزئی داشته باشیم و بعد از چند روز حالا یکم هم ناخوش میشدیم ولی خوب میشدیم، قرار نبود درگیر یه اتفاق جدی بشیم، حتی داخل بیمارستان بستری هم بشیم.
درست.
صورت سرپایی با استراحت کردن و فرصت دادن به سیستم ایمنی، شرایط بدن ما به حالت نرمال خودش برمیگشت. تو بهترین حالت هم که اصلا ممکن بود ما یا نگیریم یا خیلی سطحی بگیریم که این شایع‌ترین حالت بود. ولی برای بدترین حالت ممکن، این که ما استرس داشته باشیم هیچ کمکی به بهتر شدن شرایط جسم و روان ما
نمی‌کنه.
یعنی در واقع بعضی آدما تو شرایط استرسی خشکشون میزنن، فقط میلرزن، فقط استرس تولید میکنه بدنشون، فقط فکرهای منفی و گفتگوی منفی درونی ایجاد میشه براشون، انگار یه جزء منفی تو وجودشون هست که فقط دارن صدای اونو میشنون. خیلی مهمه ما بتونیم این جزء منفی وجودمون که یه نقطه ضعفی هست رو بشناسیم و بتونیم به فکراش گوش کنیم. بعضی وقتا من این مثال رو میزنم برای مراجعانم، اون چوپان دروغگوی ذهن ما دائما میخواد دروغ بگه و دائما میخواد برای ما فاجعه سازی کنه و خطرات رو بزرگتر از اون چیزی که هست ترسیم کنه، اونقدر بزرگ که ما خشکمون بزنه. ولی قرار ما به جایی که خشکمون بزنه بشینیم خوب گوش کنیم به صدای درونمون و ارزیابی کنیم. وقتی با یه آدم استرسی صحبت میکنم، حالا مثل شما، خیلی وقتا تخمینش از یه خطر اینه که آره اگه کرونا بگیره حتما میمیره. 100% فکر میکنه اگه کرونا بگیره مثلا یه اتفاق بدی میفته.
بله.
ولی وقتی باهاش صحبت میکنم میگم ببین مثلا احتمالی که شما آسیب ببینی 1%، 1% خیلی احتمال بالایی نیست. ولی خیلی از ما نمیتونیم با عدم قطعیت روبرو شیم. وقتی قرار یه فاجعه اتفاق بیفته، خیلی آدمای وسواسی میگن نه، شما باید به من 100% گارانتی بگی که هیچ اتفاقی نمیفته. خیلی از آدمای استرابی دنبال اینن که صفر باشه. خب هیچ وقت تو زندگی هیچ خطری برای ما صفر
نیست.
ولی خیلی فرق بین 99% با 1%. آدم خوشبین میگه آقا 99% هیچ اتفاقی نمیفته. خیلی آروم‌تر میشه وقتی ما بهش توضیح میدیم که خطر در 99% مواقع وجود نداره و اون 1% هم خیلی خب حالا ما چیکار میتونیم بکنیم که اون اتفاق بعد نیفته. مثلا برای کرونا قرار بود یه دستورهای بهداشتی رعایت بشه، حالا تغذیهش جوری باشه که سیستم ایمنیشو بهتر کنه، از یه سری چیزهای مثل مواد که سیستم ایمنی رو بدتر میکنن و حالا مشروبات الکلی و سیگار دوری کنن و حالا توی استرس های مختلف هم حالا راه های مختلفی وجود داره، بسته به اون استرس فرد میتونه بره حل مسئله کنه، به جای اینکه خشکش بزنه و بلرزه با خودش بگه آقا من چه کار میتونم بکنم توی این موقعیت که اگه این اتفاق افتاد کمتر آسیب ببینم یا اصلا آسیب نبینم. و اینجاست که حالا یه نکته خیلی مهم اهمیت خودش نشون میده، خوشبینی. آدمای خوشبین میگن آقا 99% قرار اتفاقی نیفته، انشالله اتفاقی نمیفته و به زندگی خودشون ادامه میدن و با این خوشبینی جلوی اون استرسی که خودش یک عامل مهم توی ایجاد مشکلات دیگه است. استرسی که سمه برای بدن ما، جلوی اونو میگیرن. این خیلی مهمه.
ولی خیلی
خوشبین بودن. آره سخته. ولی میخوام این اهمیت رو بدونم. خوشبینی با ساده لوح بودن، با آدمایی که مثلا واقع بین نیستن خیلی فرق میکنه. آدم خوشبین میگه آقا 99% قرار اتفاقی نیفته. من این 99% رو به فال نیک میگیرم و عدد قابل توجهیه. پس خدا رو شکر که قرار اتفاق خاصی نیفته. ولی آدمی که خوشبین نیست، یعنی بدبین بودن هم خیلی عیب بزرگیه که شما 1% و اندازه 100% بهش نگاه کنید. ببین مثلا الان من مراجعه کننده هایی دارم که هیچ وقت رانندگی نمی کنن. وقتی باهاشون صحبت میکنم میگم چرا شما رانندگی نمی کنید؟ میگه آیا تو ما میترسیم تصادف کنیم، میترسیم یه اتفاق بدی بیفته. یعنی همیشه خودشو از یک نعمتی که حالا بتونه رانندگی کنه، با ماشین جابجا شه و از این ابزار استفاده کنه، یه مثاله، محروم میکنه. چرا؟ چون فکر میکنه که قراری اتفاقاتی بیفته. آدم بدبین اینه. حتی شما ابزارهایی که میتونه براش فرصت هم باشه، به خاطر اون عدم قطعیتی که نمیتونه بپذیره، چون ما اگه اون 1% رو نپذیریم اصلا بعد تمام عمرمون رو تو پناهگاه زندگی کنیم که شدنی نیست. که شما احتمالات خطر زیادی وجود داره که چون ناچیزه ما نادیده میگیریم و میخوایم از اون ابزارها استفاده کنیم. تو مقوله حالا رانندگی هم همینه. مثلا بعضی افراد به خاطر استرابا و وسواساشون هیچ وقت رانندگی نمی کنن. ولی وقتی میای باهاشون صحبت میکنی میگی ببین مثلا الان خیلی وقتا شما توی 99% موارد قراره مثلا خدای نکرده اگه هم تصادف کنی در حد اینه که مثلا یه حالا آسیب جزئی به ماشین وارد شه یا یه مثلا مالی به وجود بیاد، خیلی وقتا اصلا مسائل جانی وجود نداره. تازه اگه حالا همونم اگه ترس مسائل جانی داره، مثلا کمربندشو ببنده، با سرعت کمتری رانندگی کنه، یعنی با رعایت یه پروتکلای حتی همونم به یه عدد خیلی ناچیزی میرسه. و اگه اون آدم عدم قطعیتو بپذیره میتونه از اون ابزار استفاده کنه. برای بقیه حوزه زندگی هم همینه. مثلا بعضی از افراد میبینیم مثلا ترس اینو دارن که سوار هواپیما شن. خب مثلا وقتی باهاشون صحبت میکنیم مثلا میگن که آره ما سوار هواپیما شیم میترسیم که سقوط کنه. میگم ما چقدر احتمال داره سقوط کنه؟ اولش میگه خب سوخ هواپیماست دیگه 100%، تو ذهنش 100% هست. ولی وقتی باهاش صحبت میکنیم میگه آقا مثلا تعداد پروازها رو در نظر بگیر، تعداد سوانح رو در نظر بگیر، میبینه مثلا شاید 1 در 1000 احتمال همچین سانحه‌ای نیست. بعد اون موقع خیلی آروم میشه. یعنی پس یکی از مهمترین چیزها برای اینکه ما بتونیم استرس‌ها و استرس‌های خودمون رو مدیریت کنیم، باید افکار خودمون رو بشناسیم. افکار ما گاهن همراه با خطاهایی هست که این خطاها مثل یه وزنه‌ای به روان ما و جسم ما خودشون آویزون میکنن، زندگی ما رو سخت‌تر میکنن، کیفیت زندگی ما رو پایین میارن. برای همین میبینی آدم‌های خوشبین زندگیشون زیباتره، کیفیت زندگیشون بالاتره. همینطور به صورت پایه‌ای هم شما فکر کنی خیلی وقتا خیلی اتفاقات بد اصلا رخ
نمیده.
پس آدم خوشبین همیشه به شکل درستی از انرژیش برای استرساش استفاده میکنه و آدم موفق‌تریه، چون انرژی ما محدوده. خب ما تا اینجا یک بحث کوتاهی در مورد اینکه استرس چی هست، چه اثری روی جسم و روانمون میذاره داشتیم. در مورد یکی از راه‌های خوب برای کنترل استرس صحبت کردیم که بتونیم افکارمون رو بشناسیم و بتونیم فکرهای فاجعه پندارمون رو بشناسیم و خطاهای شناختیمون رو مشخص کنیم و خوشبین باشیم. حالا اگه اجازه بدین سوالای شنوندگان عزیزم بشنویم و در ادامه دوباره برمیگردیم در مورد چند تا مهارت خوب برای کنترل استرس صحبت میکنیم. عرض سلام مجدد دارم خدمت شنوندگان عزیز و شما سرکار خانم پاشایی عزیز که تشریف آوردین به اتاق درمان با من بگو. خب اگه موافق باشین برگردیم به راهکارهای مهم کنترل استرس. یه خلاصه مختصر اگه بخوام بگم، پس ما متوجه شدیم که استرس چگونه روی جسم ما و روان ما اثر میذاره. استرس حتی میتونه باعث شه سیستم ایمنی ما ضعیف‌تر بشه با روش‌های مختلفی که حالا یکیش اینه که خواب ما رو به هم می‌ریزه، یکیش اینه که باعث رفتارهای خودتخریبی میشه که به سیستم ایمنی ما آسیب می‌زنه، مثل مصرف مواد و الکل و سیگار. یکی دیگه‌ش اینه که اصلا خودش مستقیما میتونه باعث فرسودگی سیستم ایمنی بشه. اون فرآیند اکسیداسیونی که تو بدن ایجاد میشه در اثر استرس میتونه خود سیستم ایمنی رو ضعیف‌تر کنه. سلول‌های ایمنی مثل ماکروفاژ‌ها، مثل نشرار کیلر سل‌ها، اینا که ایمنی ذاتی ما رو تشکیل میدن، تحت تاثیر استرس عملکردشون آسیب می‌بینه و به خوبی نمیتونن از بدن ما دفاع کنن. خب و خب عوامل مختلف دیگه‌ای که حالا خواب و تغذیه و مسائل مختلف دیگه هست که حالا و هورمون‌هایی که تحت تاثیر استرس آزاد میشن مثل کورتیزول، اینا همه اینا رو سیستم ایمنی ما اثر میذارن و استرس هم یکی از عوامل مهم هست که میتونه رو اون نقش داشته باشه. و خب علائم دیگه‌ای که تحت تاثیر استرس ایجاد میشه مثل سردردها، مثل سرماخوردگی‌هایی که میتونه به صورت مزمن ایجاد شه، یا بیماری‌های ایمنی که عود میکنن، یا خود عوارض بیماری‌های جسمی که تحت تاثیر استرس بیشتر میشه. خب حالا ما تا اینجا درباره استرس گفتیم، داشتیم حالا در ادامه در مورد اینکه چجوری ما استرس رو کنترل کنیم میگفتیم. خب یه قسمتش این که ما چجوری خوشبین باشیم و گفتیم، چجوری بتونیم فکرای منفی خودمون رو بشناسیم، این فکرای منفی رو با فکرای مثبت و واقع بینانه جایگزین کنیم صحبت کردیم. یه راه دیگه اینه که ما بتونیم هیجانات منفی خودمون رو تخلیه کنیم. تکنیک هایی هست بهش میگن تکنیک های آرامسازی عضلانی و ریلکسیشن، حالا گاهن تحت قالب مدیتیشن و به اسمای مختلف هم در مورد این تکنیک ها صحبت میشه. یکی از مهمترین هاشون تکنیک تنفس شکمیه. در خلال عرایضم گفتم که ما واقعی که خیلی استرس داریم معمولا نفس های تند و سطحی داریم. خود این فرایند تنفسی با اثری که توی بدنمون میذاره، اسیدیتی بدن ما رو تغییر میده، یه تنفس استرابیه. برای همین ما موقعی که افراد درگیر اون استرس های شدید میشن بهشون میگیم یه لحظه به تنفس خودت دقت کن، حالا سعی کن به جای اون نفس های سطحی و سری نفس های عمیق و آروم بکش، و با چند تا تنفس عمیق و آروم یهو میزان استرس اون آدم
پایین میاد. واقعا اینقدر تاثیر میذاره؟
حالا میگم این برای هر فردی متفاوت میتونه باشه، برای بعضیا جواب میده، ممکن بعضیا اینجوری نباشه، یا ممکن اینقدر شدت استرس زیاد باشه که فرد بگه آیدو من 10 تا نفس عمیق کشیدم هنوز استرسم کمتر نشد. ولی خب روش های مختلفی وجود داره دیگه. یکی از این روش ها بحث تنفس هاست و همه اینا رو ما باید بتونیم یاد بگیریم و ازشون استفاده کنیم.
درسته.
یعنی اگه کسی استراب داره و هی نفس های سطحی و مثلا سریع انجام میده، بعد بتونی این کمترش کن. حالا ممکن این 5% 10% کمک کنه استرابش کمتر بشه، ولی حداقل جلوی یه عاملی که داشت استرابش رو بیشتر میکردرم
گرفته.
یعنی و اهمیت جسم ما رو نشون میده که ما با یه تغییراتی تو جسم میتونیم استرابمون رو تا حدودی مدیریت کنیم. یه سری دیگه تکنیک‌ها تکنیک آرامسازی عضلانیه که ما سعی میکنیم روی صندلی راحت بشینیم یا تو تختمون که دراز کشیدیم، به صورت حالا تدریجی عضلاتمون رو منقبض و منبسط کنیم. در استرس ها مواد شیمیایی تو بدن ما آزاد میشه، این مواد شیمیایی باعث میشه عضلات ما صفر بشن و ما دردای جسمی رو تجربه کنیم. و شما وقتی که اون تکنیک ریلکسیشن رو انجام میدی، این گره های عضلانی باز میشن، مواد شیمیایی در بدن شما آزاد میشه که احساس آرامش بیشتری پیدا میکنی. برای همین که تو خیلی از این مدیتیشن ها که افراد انجام میدن احساس بهتری رو پیدا میکنن و استرسشون کمتر میشه. پس اینو حالا به صورت مبسوط میشه بعدن توضیح ده، ولی به صورت خیلی مختصر اگه بخوام بگم، شما دونه دونه عضلاتتون رو به مدت 5 ثانیه منقبض میکنی، از عضلات دست شروع میکنی، بعد به سمت عضلات ساعد، بازو، عضلات سر و صورت، عضلات گردن، تنه و بعد عضلات اندام تحتانی. هر کدوم به مدت 5 ثانیه انقباض، تو 5 ثانیه کاملا مثلا دستشون که مشک کنین شما، عضلات دستتون، کف دستتون کاملا منقبض میشن. تو حالت استرس بدن شما همینقدر عضلاتو منقبض میکنه. ممکن شما خیلی آگاهی نداشته باشی، ولی خیلی وقتا دردای شما ناشی از این گرفتگی های عضلانی است. بعد شما وقتی ارادی 5 ثانیه منقبض میکنی و به آرومی تا 10 تا 15 ثانیه عضلات خودت رو ریلکس میکنی، اون گره ها باز میشه و آرامش عضلانی ایجاد میشه و شما رو ریلکس تر میکنه. این تکنیک آرامسازی عضلانی یه تکنیک مهم است. خب در کنار اینا گزینه های دیگه مثل روان درمانی ها و درمان های دارویی هست. بعضی افراد ممکن استرسشون خیلی شدید باشه و با یک یا دو جلسه روان درمانی هم نتونیم کاملا استرس اونا رو برطرف کنیم. طبیعتا استفاده از داروها خیلی میتونه بهشون کمک کنه. این خیلی مهمه که ما بتونیم شنوندگان عزیز و همه مراجعانمون توضیح بدیم داروهای روانپزشکی عمدتا خطرناک نیستن، اعتیادآور نیستن و اگر نگرانی مراجعه کننده مون داره در مورد این نگرانی ها باهاش صحبت کنیم، اعتماد بخشی کنیم. خیلی وقتا تو خیلی از استرس ها و اون استراب های ناگهانی استفاده از داروها خیلی میتونه به ما کمک کنه. و حالا تو جلسات بعد ان شاءالله بهتر و مبسوط‌تر میتونیم صحبت کنیم. خیلی ممنونم از شما و همه شنوندگان عزیزی که وقتشون در اختیار ما قرار دادن. امیدوارم توضیحات مختصری داده باشیم بتونه کمک کننده باشه براتون. ممنونم ازتون
آقای دکتر،
سپاسگزارم. خدا حافظتون باشه.
آدم موقعی درد دل کردن در بی‌دفاع‌ترین حالت خودشه. اجازه میده یکی تو وسط دردش جلو بیاد و اوریان و برهنه بخشه غمهاش رو باز میکنه، لقمه لقمه اندوهش رو بر میداره و به دیگری میده. اون دیگری با هر لقمه اندوه نمکگیر میشه. سنگ صبوری که شنیدن سنگین ترین رسالتشه. آدم موقع درد دل کردن شکستگیاش رو نشون میده، زانوی زخمی، پارگی قلب، پشت خمیده، دست های خالی و اون دیگری حتی اگه نتونه با آغوش و اشک و شونه این درد ها رو بپوشونه، شاید بتونه بار اون بقچه پر اندوه رو کم کنه که آدم بعد از درد دل کردن بقچه رو روی دوشش بذاره و بره که به اندازه یک سنگ صبور سبک شده باشه. اما از آدمی که بیاد و وسط درد دل کردن به جای دست چاقونشون بده، به جای شنیدن زبون بریزه، به جای نور نمک بپاشه روی زخم، اون وقت با خودت فکر میکنی اون دیگری از همون اول سنگ اشتباهی بود که به جای صبور بودن شکستن بیشترت رو میخواست. اینجاست که میدونی سنگ صبور باید صبوری رو بلد باشه و شنیدن مسلک آگاهانش باشه. اون وقتی که آروم میشی از گفتن و از نشون دادن زخمات به آدمی که مرهم گذاشتن ارمغان جون و وجودشه. مسیر زندگیتون سرشار از نور و روشنی و حضور آدمهایی که بودنشون شفا بخشه. تا فردا با من بگو. خدا نگهدارتون.
شرکت آقای مدیر، ما هم که کشک.
ای بابا چقدر زیاد اومد پس این دفعه.
جناب سروان، خب حتما مصرف کردید که زیاد اومده دیگه.
آه ما میگم صرفه‌جویی نکردید.
بابا من خودم مرد قانونم. اتفاقا توی خونه به خانم بچه ها همیشه تذکر میدم که اینقدر بخاری ها رو زیاد نکنید.
چی صبر کنید ببینم، یه بار دیگه بگید جناب سروان.
بهشون میگم اینقدر بخاری ها رو زیاد نکنید.
به همین دیگه، پیداش دلیل افزایش مصرف گاز پیداش.
بی از کجا فهمیدی آقا بقایی؟
از رو همون اسم بخاری.
اسم بخاری؟
بله اسم بخاری.
اسم بخاری یری جان اسم رمزه؟
نه یری جان، ولی دلیل اصلی افزایش مصرف گاز جناب سروانه.
یعنی چی؟ میشه با ذکر مثال توضیح بدید؟ دونیم نمره.
یعنی این که بخاری شما قدیمیه جناب سروان.
ها جناب سروان، حالا واقعا قدیمیه؟
خب بله، این بخاری رو وقتی که پسر اولم به دنیا آمد خریدم 38 سال پیش.
چه بخاری خوبی بوده تا الان عمر کرده یره.
مشکل همین جاست دیگه. وسایل گرمازای قدیمی باعث بیشتر شدن مصرف گاز میشن.
چتی؟
بله؟
میدونستم.
بله؟ دقیقاً همین جوری.
پس من همین الان میرم این بخاری ها رو با اینکه خیلی هم دوستشون دارم و کلی باهاشون خاطره بازی میکنم میندازم کنار خیابون. اصلا میبرم میدم سمساری.
آها این خوبه، این روش خوبیه جواب.
من نمیدونستم. برم آقا برم ببینم با این بخاری های قدیمی چی کار میتونم بکنم.
بفرمایید، خواهش میکنم. اجازه مهندس شما.
جناب سروان یه چند لحظه تشریف داشته باشید. وسایل گرمازاهای جدید بروز شدن، مصرف گاز و انرژیشون خیلی کمتره. لطفاً تشریف ببرید عوضش کنید که امسال گاز کم نیاریم. حالا بفرمایید.
چرا اینجوری میکردی؟
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت. در ذهن تاریخ همیشه سپید خواهی ماند از آن لحظه که دستان معجزه‌گرت را چون بال فرشتگان به سوی آسمان جاودانگی گشودی.
سپید جامگان آسمانی،
بسم رب شهدا و صدیقین. سپید یعنی روشنایی، سپید یعنی نور، یعنی رسیدن به صاحب نور. و سپید جامگان آنانی هستند که در راه خدا از گوهر جانشان گذشتند تا نور برای همیشه بر ظلمت غالب باشد.
نام مهرداد حیدری، متولد 10 مرداد ماه 1355، تربت حیدریه. تحصیلات جراح مغز و اعصاب. محل خدمت بیمارستان آموزشی درمانی نهده تربت حیدریه. شهادت 3 آذر ماه 1399، بیمارستان امام رضا علیه السلام مشهد. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه سپید جامگان آسمانی. در این برنامه هم همراه میشیم با یکی دیگر از خانواده های شهدای خدمت، شهید دکتر مهرداد حیدری، جراح مغز و اعصاب، که متاسفانه در تاریخ 3 آذر ماه 1399 به دلیل ابتلای به کرونا جان خودشون رو از دست دادند. با ما همراه باشید.
سامان شجاعی هستم، همسر شهید مدافع سلامت دکتر مهرداد حیدری. شاخص‌ترین خصوصیت آقای دکتر تواضع ایشون بود. دکتر در ارتباط با همه همیشه سعی می‌کردن متواضع برخورد کنن، چه در مورد تحصیلات و شغل، چه در ارتباط با اقوام و دوستان و آشنایان، یا در رابطه با مریض‌ها و همکاران. همه به وضوح شاهد تواضع و خاکی بودن ایشون بودن. آقای دکتر مثل بیشتر نیکان روزگار گمنامی رو ترجیح می دادن و معمولا وقتی جایی از ایشون تعریف و تمجید می شد سری موضوع رو عوض می کردن. توصیه ایشون به من و بچه ها همیشه این بود که در هر کاری هدفتون رضایت خدا باشه، نه خلق خدا. و خودشون هم خالصانه برای بهبود بیمارشون تلاش میکردن. خداوندم به کارشون برکت میداد، طوری که بارها جراحی‌های سخت و سنگین رو انجام داده بودن و بیمارانی که در بدترین شرایط قرار داشتن به بهترین حالت سلامتی میرسیدن، ولی هیچ وقت دچار غرور نبودن. میگفتن اینا لطف خداست و من کاری نکردم. البته این اتفاقات رو بیشتر ما بعد از شهادت ایشون از زبان مریض‌هاشون شنیدیم و خودشون هیچ وقت به اونها اشاره‌ای نکردن. یکی دیگه از ویژگی‌های آقای دکتر این بود که در هر موقعیتی به دنبال یادگیری و یاد دادن بودن. از جمع کوچیک خانواده خودمون و زمانهایی که فرصت می‌کردیم با بچه‌ها در کنار هم باشیم تا دور همی‌های خانوادگی و یا جمع همکاران در محیط بیمارستان، توی هر موقعیتی همیشه مطلبی رو برای یاد دادن به دیگران آماده داشتن و اینها حاصل مطالعه‌های روزانه ایشون بود. آقای دکتر با وجود فشار کاری زیاد، صبح‌های زود قبل از رفتن به بیمارستان حتما یکی دو ساعتی رو به مطالعه اختصاص می‌دادن که شامل کتاب‌های تخصصی خودشون یا موضوعات روانشناسی، ادبی و ریاضی می‌شد. دکتر همیشه دیگران رو به مطالعه کردن تشویق می‌کردن و همیشه کتابی هم برای هدیه دادن آماده داشتن. ایشون معتقد بودن که با کتاب خوندن میشه فکر رو رشد داد و اینجوری خیلی از مشکلات در خانواده ها و جامعه حل میشه.
غریبی با من و احساس من تا کی روزا بدون تو حرم بشن، تا کی میخوای بگیری خواب از چشمان، نمیدونی مگه بی تو چقدر تنها، حقیقت داره این احساس با وقتان یکم، این عاشقا بشناس و باور کن، حقیقت داره هرچی تو چشان دیدی بگو، پس کی به این مرده نفس میدی، تو میفهمی ولی بروت نمیاری، چشات بستست ولی بیداری، تو میفهمی ولی ازش گریزونی، شاید این عاشق و لایق نمیدونی، تو میفهمی ولی جدی نمیگیری، چقدر بی اعتنا از پیش من میری، تو میفهمی ولی شکت نمیذاره، تو چشمام خیرشی به هم بگی. آره،
حریمای حیدری هستم، فرزند شهید مدافع سلامت دکتر مهرداد حیدری. پدرم متولد 10 مرداد 1355 در روستای سیوکی تربت حیدری هستند. ایشون دوران ابتدایی رو در روستا و راهنمایی و دبیرستان رو در تربت حیدری تحصیل کردند. سال 74 با رتبه 319 در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و سال 89 دوره دستیاری تخصص جراحی مغز و اعصاب رو در دانشگاه علوم پزشکی مشهد گذروندند. پدرم در همه سالهای تحصیل با جدیت و تلاش درس خوندند. من و خواهر کوچکترم حاصل ازدواج پدر و مادرم در سال 84 هستیم. اولین خاطرات من مربوط به سالهای تحصیل پدرم در دوره تخصص هست. زمانی که برای زندگی به مشهد رفته بودیم و شبهای زیادی به خاطر خدمت پدرم در بیمارستانهای شهید کامیاب و قائم مشهد با مادرم تنها بودیم. بعد از تمام شدن دوران تحصیل پدرم ما به شهر خودمون برگشتیم. این خیلی منو خوشحال میکرد. پدرم در بیمارستانهای شهرمون مشغول به کار شد. توی شهر ما پزشک جراح کم بود. ایشون خیلی خیلی کار میکرد و خیلی وقتها بیمارستان بود. کرونا که شروع شد کار پدرم خیلی بیشتر شد. بیشتر مطب و بیمارستان و کمتر خونه و استراحت. پاییز سال 99 شرایط سخت‌تر هم شد و خانوادگی کرونا گرفتیم. پدرم فرصت استراحت نداشت و حالش کم کم بدتر شد. تا گفتن که سوم آذر 1399 به عنوان اولین شهید مدافع سلامت شهرمون باعث افتخار من و خانوادم شده.